بسم الله الرحمن الرحیم. شرح منظومه صفحه 22 سطر 15 هم. ولو توفق به حب تجبز کان به نظر عرفانی او برهانی ادب لا یعرفه الا الراسخون فی الحکمه. بحثمون در این بود که تحقق را به ماهیت می توانیم نسبت بدهیم حقیقتا، هم حقیقتا عقلیتا هم حقیقتا عرفیتا. ولی توضیح دادیم دیروز هم، من اول بحث تکرار کردم که منظور از این تحققی که ما نسبت می‌دهیم به ماهیت، تحققی است که وجود واسطه در عروض آن است، یعنی تحقق مجازی، یعنی تحققی که واقعا مال مجاورشه. این تحقق رو به ماهیت نسبت می‌دهیم. حقیقتاً هم نسبت میدیم. تحقق تحقق مجازی است. ولی نسبت دادن این تحقق به ماهیت حقیقی است. که این اشاره کردم. یه وقت میگیم اصل تحقق برای ماهیت چگونه است؟ جواب اینه که تحقق مجازی به توسط وجوده و این تحققی که مال وجوده به مجاورش که ماهیت نسبت میده. بعد از اینکه این مطلب بیان شد گفته میشود که آیا این تحقق مجازی رو به خود ماهیت نسبت میدی یا به فردی از ماهیت نسبت میدی؟ ممکنه کسی بگه به فردی از ماهیت نسبت میدیم و به خود ماهیت مجازن نسبت میدیم. تحقق تحقق مجازیه. اینو به فردی از ماهیت نسبت میدیم حقیقتا، به خود ماهیت نسبت میدیم مجازا. ممکنه کسی اینطور بگه، ما این رو قبول نمی کنیم. میگیم اون تحقق مجازی همونطور که به فرد حقیقتا نسبت داده میشود، به ماهیت هم که کلی همین فرده حقیقتا نسبت داده میشه. پس اصلا بحث در تحقق مجازیه. اینو میخوام نسبت بدیم به ماهیت، یعنی تحققی که وجود واسطه در عروضش بوده، تحققی که در واقع مال مجابر ماهیته. اینو میخوام نسبت بدیم. این چه این تحققی که تحقق مجازیه؟ اینو میخوام نسبت بدیم به ماهیت. سوال اینه به فرد ماهیت نسبت بدیم چه صفت، یا به خود ماهیت نسبت بدیم؟ اگر به خود ماهیت نسبت بدیم میشه برای ماهیت حقیقت، اگر به فرد نسبت بدیم برای ماهیت میشه مجاز. ایشون میگه نه، به خود ماهیت نسبت بده که برای ماهیت میشه حقیقت. یعنی ماهیت حقیقتاً این تحقق مجازی را دارد و چنین نیست که فردش، یعنی فرد ماهیت، این تحقق مجازی را داشته باشد و به توسط فرد ماهیت این تحقق مجازی رو پیدا کند، بلکه این تحقق مجازی مال خود ماهیت است، همونطور که مال خود فرد است. اینو دیروز هم گفتم، امروز هم دارم تکرار میکنم که معلوم بشه در کلمات مرحوم حاجی تفاوت و تعارضی نیست. اینطور نیست که یه جا بگه مجاز، یه جا بگه اسناد حقیقت. اونجا که میگه مجازه، میگه این وجود یا تحقق برای ماهیت مجاز است. حالا همین تحقق مجازه به چی نسبت بدیم؟ به فرد نسبت بدیم تا اسنادش به ماهیت بشه مجاز، یا مستقیم به خود ماهیت نسبت بدیم که اسنادش بشه حقیقت. ایشون میگه اسناد بده به خود ماهیت که اسنادش بشه حقیقت. پس وجود مجازی اسنادش به ماهیت حقیقی است، تحقق مجازی اسنادش به ماهیت حقیقی است. بعد گفتیم که گاهی از اوقات ما اسناد رو مجازی میدونیم. حتی اسناد به فرد رو هم مجازی میدونیم. این بنابر نظر عرفانی یا بنابر نظر برهانی عدقه. بنابر نظر برهانی معمولی چه گفتیم؟ اسناد اسناد حقیقی است. اسناد تحقق مجازی به ماهیت حقیقی است. ولی بنابر نظر عرفانی دیروز معلوم شد که با اینکه تحقق تحقق مجازی است، اسنادش به ماهیت حقیقی نیست، مجازی. وجود اصلا نمیشه به ماهیت نسبت بدید، ظهور وجود باید به ماهیت نسبت بدید. وقتی اون بحث کنید که حقیقی است یا مجازی، وجود اصلا قابل اسناد به ماهیت نیست. چه دیروز اینو توضیح دادم. به نظر برهانی عدق هم همینه. یعنی فلسفه به دو مرتبه تقسیم میشه. یکی فلسفه مشائیه، یکی هم فلسفه متعالی است. در فلسفه متعالیه گفته میشود که توحید عامی داریم، توحید خاصی داریم، و در توحید خاصی گفته می شود که با برهان گفته می شه. گفته می شود که ماهیت وجود ندارد، ماهیت دارای ظهور وجود است. همون حرفای عرفانی با استدلال میاد تو فلسفه. حکمت متعالی رو بخونید، حکمت متعالی ابتدا قائل به تشکیکه، تشکیک وجود قائله. میگه وجود دارای مراتبی است، مراتب ضعیفش و متوسطش در ممکنات، مرتبه قویش در واجبه. برای همه موجودات وجود قائل میشه، حقیقتا وجود قائل میشه به همون نحوی که خودش میگه. وقت ماهیات هم دارای وجود مجازی میشند، اما اسناد این وجود به ماهیت میشه حقیقت، چون از این نوع وجود امکانی برخوردارن. ولی بعد همین صدرایی که قابل به تشکیل وجوده در مراحل بالاتر در بحث علت و معلول وجود رو منحصر میکنه به واجب تعالی، و بعد در مراتب پایین دیگه وجود قابل نیست. همون حرفای عرفا میشه، منتها عرفا ادعای شهود میکنن، ایشون ادعای برهان میکنه، همون مطلب رو برهانی میکنه، منتها با برهان عدم. همون حرفای دیروز که من گفتم امروز هم گفته میشه، منتها با برهان عدم که صدرا برهانش هم اقامه میکنه. حالا کار به اون نداریم. علی حال این، بنابر نظر برهانی عدم هم باید گفت که وجود برای ماهیت مجاز است. حتی به فرد ماهیت هم نسبت بدید مجاز است، به خود ماهیت هم نسبت بدید مجاز. بله، اسناد وجود و تحقق به تعینات که همون ماهیتاً شد مجاز. سوال شما اینه اسناد تحقق به وجود منبسط مجاز است یا نه؟ اسناد تحقق و وجود به خداوند اینم باید بحث بشه. این که مسلم حقیقته، این در شک درش نیست. اما اسناد تحقق به وجود منبسط این حقیقت یا مجاز؟ این الان مورد بحث ما نبود. بحث ما در اسناد وجود به تعینات بود، یعنی به ماهیات، نه اسناد وجود به وجود و تحقق به وجود منبسط. وجود منبسط توجه کنید هیچ وقت از بین نمیره، هیچ وقت از بین نمیره. تعینات هم که پاک کنیم اون هست، بچه اللهه دیروز هست شدن باقی میمونه. اگر تحقق براش مجازی بود مثل تعینات میتونیستیم از بین ببریمش، ولی این از بین نمیره. پس تحقق بر این هم حقیقته، منتها حقیقتی در ظل اون حقیقت. فعل اوست دیگه، فیض اوست. چون اون از بین نمیره این هم نمیره به این صورت. چون اون اصل وجود از بین نمیره، این وجه وجود هم از بین نمیره. اینو اسمشو نمیذاریم وجود، در یه تعبیر میگیم وجود منبسط، ولی در یه تعبیر دیگه میگیم وجه الوجود. اون خود وجوده، این وجه الوجوده، بقیه هم ظهور وجوده. ظهور وجود از شدیم، ظهور وجودم اگر برای ماهیت باشه از بین میره، اگر برای خود وجود باشه از بین نمیره. خود وجود منبسط هست یا این در موجودات هست؟ اون توی که من دیروز اشاره کردم، من و شما از وجود منبسط برخورداریم. البته وجود قطع قطع نمیشه، ولی حالا از باب تشبیه معقول به محسوس، یه قطع از این وجود منبسط رو که من الازل الى الابده میبرم میرم به من، یه قطع رو میرم به شما. نه اینکه تنزل اون وجود به من و شما داده میشه، خود اون وجود داده میشه. خود اون وجودی که از ازل تا ابد و پر کرده، خب بالاخره من بین ازل ابد دارم میام، اون وجود من رو روشن میکنه و من رو موجود میکنه. یعنی تعین من با اون وجود متحد میشه و من درست میشه. در قیامت هم این تعین پاک میشه، اون وجوده هست. الان این وجود منبسط در ازل نقشی نداشت، ولی همه نقوش داره، بعضی نقوش در ازل، بعضی نقوش در لایزال روی این داره میاد به تدریج. بعضی قسمتاش هنوز تو این عالم تدریج نیومده و با تعینی متحد نشده، بعدها متحد میشه، موجوداتی که بعدن میاد. ولی خود همین وجود منبسط خودش مهم اینه که خودش در ما هست. پس وجه الله در ما هست، و وقتی که تعین ما در اون سوره اول که سوره حشر جمع میشه، اون تعین ما از بین میره، اون وجوده هست که وجه الله منتها دیگه بی نقشه بدون تعینه. این وجود من با وجود عقل با وجود بقیه همه یه وجوده، یعنی دیگه تعین نیست که جدا کرده باشه. پس تحقق برای وجود منبسط هم حقیقت هست، منتها حقیقتی در ظل اون حقیقت، و به تعبیر دیگر، حالا بتونیم تعبیرشو بگیم نمیدونم، به تبع او، همونطور که فعل تابع فاعل است، این وجودم تابع اون وجوده. به اعتبار تبعیت تحقق دارد، چون اون اصل تحقق دارد، این هم تحقق دارد. تعبیر به اصل و فرع و تابع و اینها خیلی خوب نیست، از باب ناچاریه، ولی این تعبیرها تعبیر درستی است. حتی تصریح دارم که اصل و فرد نگید، مثل اینکه فرد زایده شده از اصل، برگرفته از اصل، در حالی که این وجود منبسط از اصل گرفته نشده، از اصل تنزل کرده، فرق است بین این که گرفته باشیم یا تنزل کرده باشه. اینا در جای خودش بدبخت باشه، شاید الان مناسب نباشه بهتون جلسه بگم. خب بحث رو تمومش میکنیم، وارد متن میشیم. صفحه 22 هستیم، سطر 15. ولا توفق به عبد تجبز، ما گفتیم این وصف تحقق برای ماهیت یعنی کلی طبیعی وصفیست حقیقی، یعنی برای خود ماهیت است، به حال متعلق ماهیت نیست. بعضی ها ممکنه بگن همین هم مجازه، حتی اگر این وصف رو برای فردم ثابت کنی مجازه، تا چه برسه برای ماهیت. اینا همون عرفا هستن که اصلا اجازه نمیدن وجود در جای دیگه مطرح بشه، وجود فقط مال خداست. ولو توفو به تجاوز کانه به نظر عرفانی او، یعنی او نظر برهانی ادق که لا یعرفه الا راسخون فی الحکمه، که همون صاحبان حکمت متعالی هستند. مشا متوجه این مسائل نیستن، این کار میکنن، ولی حکمت متعالی متعالید. ازا عرفت آزا فل نشر حلمت. این مسئله که میخوام بیاریم شرحش همین یه صفحه خورده ایست که قبلا خوندیم. این یه صفحه خورده ای که ما قبلا خوندیم شرح قبل المتن بود. گاهی بعد از متن شرح رو میارن، ایشون قبل از متن شرح بود. یعنی حالا مطالبی که میخونیم کاملا روشنه، چون شرحش قبلا آمده. ایشون میگه که کلی طبیعی عبارت هست از ماهیت، و مراد از ماهیت ماهیت لا به شرط مقسمیه، نه لا به شرط قسمی، که اینا رو من قبلا توضیح دادم. لا به شرط مقسمی سه تا ماهیت رو شامله: ماهیت مطلقه که لا به شرط قسمی است، ماهیت مخلوطه که مخلوط با وجوده که لا به شرط که به شرط شیه، ماهیت مجرده که به شرط لاست. این سه تا عرصه رو ماهیت لا به شرط مقسمی شامله. ایشون از کسانی است که ماهیت رو لا به شرط مقسمی میدونه. اختلافه که آیا ماهیت لا به شرط قسمی است یا وسیع‌تر از لابشرت قسمی، یعنی لابشرت مقسمی است. بعضیا معتقدند که ماهیت لابشرت قسمیه، بعضیا معتقدند که ماهیت لابشرت مقسمیه که شامل اون دو قسم دیگر هم میشود، هم شامل لابشرت قسمی میشه، هم شامل بشرت شی و هم شامل بشرت لا. از لابشرت قسمی تعبیر میکنن به مطلقه، یعنی قیدی نداره، میتونه به شرط لا بشه، میتونه به شرط شه بشه، ولی مطلقه، هیچ کدوم از این دو قید نداره. و از به شرط شه تعبیر میکنن به مخلوطه، یعنی ماهیتی که مخلوط با وجود شده. و از ماهیت به شرط لا تعبیر میکنن به مجرده که فقط ماهیت هست، از همه چیزی دیگر برهنه است. معنای برهنه بودن یعنی به شرط لا بودن. وقت ماهیتی که الان بحث ماست ماهیت لا به شرط مقسمی است که شامل هر سه میشه. این الان ایشون میخواد بحث کنه. مخلوط مجرده ماهیت نمیشه، بلکه ماهیت نمیشه دیگه، مگر این که بگن مشتمل بر ماهیت، همون به شرط شه مشتمل بر لا به شرط هست، لا به شرط قسمی. از این باب مثلا ماهیت بدوننش، ولی ماهیت مقیدش میکنن بشه. اونا ماهیت مخلوطه میگن، اونتا از این طریق. کسانی که میگن لا به شرط مقسمی ماهیته، خب هر سه قسم رو ماهیت میدونن. اما اون کسانی که میگن لا به شرط قسمی ماهیته، چون لا به شرط با به شرط شی و با به شرط لا هر دو سازگاره، نه که مطلق دیگه، مطلقه با هم هر دو قید سازگاره، هم با قید شی هم با قید لا با هر دو سازگاره، و همین جد میگن که اون دوتا ماهیت هست، اونتا ماهیت مقید، یکی مقید به شی، یکی مقید به لا، اونا ماهیت میگن، در عمل یکی میشن بله. لذا بحث خیلی بحث تقریبا میشه که پیچیده دیگه. استدلالا شاید خیلی هاش قانع کننده نباشه. علایالن این بحث هست که ماهیت لابشت مقسمی، ماهیت یعنی لابشت مقسمی یا لابشت قسمی. ایشون معتقده که لابشت مقسمی، یعنی مرحوم سبزواری ماهیت لابشت مقسمی میدونه که شامل اون سه ماهیت دیگه میشه. حالا میخواد بگه این ماهیت که لابشت قسمیست، لابشت مقسمیست، وجود داره یا نداره؟ میتوند بله وجود دارد. وجود این ماهیت وجود شخصش هست. چرا؟ چون ماهیت با شخص خودش متحده و حکم وجود مال شخص هست و سرایت به متحد شخص، یعنی ماهیت هم میکنه. این همه مطالب سو قبلا گفتیم، همه مطالب قبلا گفتیم، الان داریم متن رو میخونیم که شهرش قبلا گذاشتیم. عبارت توجه کنیم، کلیت طبیعی هی الماهیه، کلیت طبیعی همون ماهیته که در منطق بهش کلیت طبیعی میگیم، در فلسفه بهش ماهیت میگیم. من یه روزی یه بحثی رو مطرح کردم، بعد از بعضی سوال ها متوجه شدم که این بحث مثل که جا نیفتاده. الان فکر میکنم مناسبه که من دوباره اون بحث رو بگم. چند تا ماهیت، چند تا کلیه طبیعی داریم، چند تا کلیه منطقی داریم، چند تا کلیه عقلی داریم؟ این یه سآله. جوابش اینه، اگر ما کلیه منطقی رو بشناسیم میدونیم که یک کلیه منطقی بیشتر نداره، اما کلیه طبیعی به تعداد انواعی که در خارج موجودند ما کلیه طبیعی، و اما کلیه عقلی به تعداد کلیه طبیعی کلیه عقلی. پس کلیه طبیعی و عقلی متعددند، اما کلیه منطقی واحده. این جمله که من عرض میکنم ملاحظه کنید، قابل للصدق علی کثیری، همین جمله یه معنا داره دیگه، لفظش همین بود که گفتم، معناشو تو ذهن بیارید، قابل للصدق علی کثیری، اون معنای کلامش تو ذهن شما آمده، اون کلیه منطقی. به انسان میرسیم میگیم قابل للصدق علی کثیری، به فرس میرسیم قابل للصدق علی کثیری، به شجر میرسیم قابل للصدق علی کثیری، در تمام کلیه ها همین قابل للصدق علی کثیری رو میاریم و به برکت همین میگیم پس این انسان کلی است. چون انسان قابل استدلال علی کثیری نه پس کلی است، چون حیوان قابل استدلال علی کثیری نه پس کلی است، چون حجر، شجر، جسم، جوهر اینا قابل استدلال علی کثیری نه پس کلی است. همه جا قابلیت استدلال علی کثیری رو وصف قرار میدیم و به خاطر داشتن این وصف حکم میکنیم که موصوف کلی است. وصف ما همه جا یکیه و اون کلیه منطقی است. کلیه منطقه اون وصفه که همه جا تکرار میشه، چندتا نداریم، یکی بیشتر نیست. همین مفهومی که تو ذهنتون از این جمله میاد که میگم قابل رساد علی کثیر، همون مفهوم میشه کلیه منطقی. کلیه منطقی یعنی این صفت، وقت انسان موصوف به این صفت میشه، این موصوف رو میگیم کلیه طبیعی. اون صفت رو میگیم کلی منطقی. موصوف ها عوض میشه، انسان هست، حیوان هست، شجر هست، حجر هست، جوهر هست، اینا همه موصوف هند به اینکه قابل لسز علا کسی. موصوف ها متعدد میشن، صفت هم یکیه. این موصوف ها میشن کلی طبیعی، اون صفت میشه کلی منطقی. اگر صفت و موصوف رو قید و مقید قرار بدید تو هم داخلشون کنید، یعنی موصوف رو مقید کنید به صفت، میشه کلی عقلی. همون انسان رو اگر مقید کنید به این که قابل سر علا کسی رو میشه کلی. انسان رو لابشت بیدید بگید که میتواند قابل سر بر کسی این باشد، میتواند فرق باشد، میشه کلی طبیعی. اما مقیدش کنید که حتما باید قابل صد و برکسیری باشه، این دیگه کلی عقلیه، این جاش تو عقله، بیرون نیست. در بیرون شما نمیتونید یه چیزی داشته باشین که قابل صد و برکسیری باشه. پس روشن شد که کلی طبیعی یکی بیشتر، کلی منطقی یکی بیشتر نیست. نگیم کلی منطقی چیست و چند تاست، معلوم شد کلی منطقی چیه. همین تعریفی که برای کلی کردن، اون تعریفه میشه کلی منطقی. یه تعریف بیشتر هم نداریم. منتها این کلی منطقی صفت میشه برای خیلی چیزا، اون موصوف ها میشن کلی طبیعی. صفت و موصوف رو با هم جمع کنیم میشه کلی هم. این قبلا هم عرض کرده بودم، ولی میست که برای بعضی روشن نشده بود. و اینو باز تاکید میکنم، کلی منطقی یکیست، اشتباه نکنید، کلی منطقی چند تا نیست. کلی طبیعی الماهیه، ای الماهیت التي هي المقسم للمطلقه والمخلوطه والمجرده. ماهیت عبارت است از آنچه که مقسم است برای ماهیت مطلقه، ماهیت مخلوطه، ماهیت مجرده، که مطلقه همون لا به شرط شد، مخلوطه به شرط شیء شد، مجرده به شرط لا شد. ماهیت هر سر شامل میشه. وجوده وجودها شخصیتن، یعنی وجود این کلی طبیعی وجود همان ماهیت است در صورتی که اون ماهیت شخصی باشد، یعنی یک فرد از ماهیت. وجود کلی طبیعی وجود همون یک فرده، یعنی کلی طبیعی متحد است با فرد. پس وجود کلی طبیعی همون وجود متحدش، یعنی وجود فرده. لذا میگیم که کلی طبیعی به وجود فردش موجود است، یا بعضی ها میگن در ضمن وجود فردش موجود است. علت همینه که وجود کلی طبیعی، علت همینه که کلی طبیعی با فرد متحده. پس وجود فرد سرایت میکنه به این کلی طبیعی، بنابراین میتونیم بگیم وجود کلی طبیعی هم وجود فرده، یعنی وجود ماهیت شخصی است. ماهیت شخصی یعنی فردی از ماهیت. وجودها، وجوده، یعنی وجود کلی طبیعی، وجودها یعنی وجود همون ماهیته، منتها در حالی که اون ماهیت رو شخصی ببینید، یعنی فرد ببینید، وقت وجود کلی میشود وجود همه فرد. چرا وجود کلی میشود وجود فرد؟ چون کلی لا به شرط است و فرد به شرط شیء است، لا به شرط با به شرط شیء متحده. بنابراین وجود فرد یعنی به شرط شی سرایت میکند به وجود متحدش، یعنی لا به شرط. لأن لا به شرطی که مقسم است متحد است با به شرط شیئی که مخلوطه نامیده میشود، کما بینا در چند جلسه قبل در همین عباراتی که به عنوان شرح المثل خوندیم، همین یه صفحه خورده که میخوندیم، در اینجا بیان کردیم که ماهیت متحد است با فرد، و چون فرد موجود است پس ماهیتم ولی ماهیتم که متحده با اون فرد است موجود است. کما بیان از لیست طبیعی الذی هو المقسم بالکلیت مرهونا. در بین این سه قسم ماهیت، ماهیت ماهیت به شرط الکلیت در خارج موجود نیست، ماهیت به شرط الکلیت در خارج موجود نیست، یعنی ماهیت مقید به اینکه قابل استدلال کسی این باشه، این تو خارج نیست. تو خارج همیشه فرد ماهیت رو، اشخاص ماهیت رو داریم. اون کلی که قابل استدلال کسی اینه، جایگاهش فقط ذهنه. پس اگر ماهیتی رو مقید کنید به کلیت، اون ماهیت میشه کلی عقلی. اون دیگه نمیتونید بگید وجودش عین وجود شخص است، چون اون وجودش فقط تو ذهنه و وجود شخص تو خارجه. نمیتونید بگید وجود اون ماهیتی که وجودش ذهنی است در خارج است و متحد است با وجود شخصی این ماهیت. اون جایگاهی ذهنه، این جایگاهش خارجه، هیچ وقت با هم متحد نیست. کلی عقلی متحد نیست با شخص، ولذا وجود شخص به کلی عقلی سرایت نمی کنه. ایشون می فهمد که اما طبیعی اینطور نیست، طبیعی وجودش وجود شخصه. چرا؟ چون طبیعی مثل کلی عقلی نیست که مرهون کلیت باشد. مرهون یعنی وابسته، یعنی مقید، یعنی در گرو. کلی طبیعی مثل کلی عقلی نیست که مرهون کلیت باشد. کلی عقلی چون مرهون کلیت نمیتونه تو خارج باشه، اما کلی طبیعی چون مرهون کلیت نیست میتونه تو خارج باشه و همون وجود شخصی فرد در خارج وجود. از لیست طبیعی الذی هو المقسم بالکلیت مرهونا، زیرا طبیعی که مقسم است مرهون کلیت نیست، در رهن و در گروه کلیت نیست، یعنی قید کلیت بهش نخورده. کل عقلی یعنی مثل کلی عقلی که قید کلیت بهش خورده و نمیذاره تو خارج بیاد. کلی عقلی وجودش وجود فرد نیست. کلی طبیعی که قید کلیت نخورده وجودش وجود فرد. بل به کل الاطوار بدا مقبونا، ماهیت رو ملاحظه کنید. مثلا ماهیت انسان چندین طور داره. طور همین است که تو فارسی هم میگیم طور، یعنی جور. انسانی که سفید باشه یه طور انسانه یا یه جور انسانه، همدن کلمه طور میاره. انسان سفید یه طور انسانه، انسان سیاه یه طور دیگه است. انسان بلندقد طوریست، انسان کوتاه‌قد طوریست، چاق طوریست، لاغر طوریست، همینطور حساب کن تا آخر. این همه اطوار برای اشخاص انسان هست. کلی طبیعی با تمام اطوار مقرونه بدون تفاوت. یعنی انسانی که تو زیر سفیده با انسانی که تو امر سیاهه، هر دو انسانه، هر دو کلی طبیعیه. نه این انسانی که تو زیده با انسانی که تو امر فرق کنه، این خصوصیت ها رو فرق میکنه، سپیدی سیاهی فرق میکنه، انسانیت که فرق نمیکنه. پس کلی طبیعی با تمام اطوار مغرومه، یعنی با تمام اطواری که برای افراد حاصلن مغرومه و با همه حاصل. یعنی کلی طبیعی بر تمام افراد که دارای اطوار مختلف هست صرف می کند ذهنن و متحد از خارجه، یعنی در خارج کلی طبیعی با ما متحده. منتها این توجه داشته باشید، کلی طبیعی وقتی میاد تو زید، خصوصیات زید رو میگیری میشه شخص. لا به شرطیست در ضمن به شرطشه. اون شرایط رو بردارید، کلی خالص باقی میمونه، ولی کلی خالص ما تو خارج نداریم، کلی خالص میاد تو ذهن. ولی همراه اطوار داریم، همین کلی همراه اطوار در خارج هست، هم خودش هست هم اطوارش. ازا بر این فرد صدق انسان میکنه، صدق میدید انسان رو. اگر کلی طبیعی در خارج نبود نمیتونید به این بگید انسان. دارید به این میگید انسان به خاطر اینکه انسانیت داره، یعنی کلی طبیعی داره. سفید هم بهش میگید، بلندقد هم بهش میگید، مثلا لاغر یا چاق هم بهش میگید، این اوصاف هم برش هم میکنید، ولی میشه همه اینا رو داره، از جمله انسانیت داره. وقت کلی طبیعی سفیدی هم داره، کلی طبیعی قد بلند هم داره، این همه کلی طبیعی هم دیگه. کلی طبیعی لازم نیست فقط جوهر باشه، اعراض هم کلی طبیعی دارن. سفیدی یه فردش میشه فرد، اصل سفیدی میشه کلی طبیعی. تو این فرد سفیدی کلی طبیعیش هم هست. یعنی الان شما ملاحظه کنید این انسان، این یک انسان مجمع چندین کلی طبیعیه، یکیش مهمتر از بقیه است که قوام ذاتش به اوست و اون کلی طبیعی انسانیتش. بقیه مقبب نیستند، ممکنه قدش بلند باشه مثلا پس که پیر بشه کوتاه بشه، یا کوتاه باشه بعدن رفت کنه بلند بشه، ممکنه لاغر باشه چاق بشه، ممکنه سفید باشه حادثه اعتبار بیت سیاه بشه، اینا قوامش از بین نمیگره. اون مقبمه مهمه، ما فقط کلی طبیعی رو اون مقبمش نگاه میکنیم. ولی در هر انسانی که شما ملاحظه میکنید، در هر فردی با قولشون در هر طوری خیلی کلی طبیعی ما داریم، یکیشون کلی طبیعی مقبمه که ما مطرحش میکنیم به انسانیت، بقیه رو خیلی مطرح نمیکنیم، جز عوارض میگیریم، در حالی که همون عوارض هم کلیه. وقت سوال میکنید که کلیات با هم جمع بشن که شخص رسه میکنه، چطور کلیات با هم جمع شدن و شخص رسه؟ یک اشکال خیلی مهم میده، چون اجتماع کلیات شخص رسه میکنه، چطور این کلیات اینا رو هم جمع شدن شخص رسه میکنه؟ عوارض مشخصه کدوم یکی از این هست؟ اینا که همه کلیه هست. این بحثش البته در جا خوش مطرح شده. مرحوم لاهیجی در شوالق یادم نیست جلد دو یا جلد سه مثلا مطرح کرد، احتمالا در جلد دو مطرح کرد، خیلی مفصل و خوب بحث کرد در تمام مباحث. حالا اینجا به صورت جمله متعرض عرض کنم، در تمام مباحث فلسفی و کلامی شاید بتونیم بگیم شوالق بی نظیر وارد کرده، کاملا از عهده بحث برآمده. شاید در خیلی جاها شما مطلب رو بخونید، وقتی تو شوالق وارد میشه اصلا ببینید که اون چه که قبلا فهمیدید خیلی ناقص بوده. خود مرحوم لاهیجی چقدر قوی بوده نمیدونم، ولی در هر صورت کتابش بسیار قویه، چون میدونید نویسنده کتاب از خود کتاب قوی تره، چون نویسنده کتاب ذهنش فعالیت میکنه، کتاب حاصل ذهنه. این کلماتی که شخص میگه ببینید اون کلمات محدوده ولی ذهن نامحدوده. همین مطالبی که یعنی گوینده میگوید ببینید خودش چه درکی از اون کلمات داره که داره میگه. بنابراین خود لاهیجی از کتابش خیلی قوی تره، ولی در اصل کتابش هم بسیار قوی. کتابیست که قدرش فعلا دانسته نشده و نمیشه، ولی به قول یکی از بزرگان به خاطر مشکل بودنش از حوزه جمع شده، نه به خاطر کم فایده بودن، بی فایده که اصلا، نه به خاطر کم فایده بودن، بسیار مفیده. اون قبلها هم خود من خیلی از مشکلات فلسفی به توسط همین کتاب کلامی حل میکرده، با این کتاب کلامیه ولی مشکلات فلسفی رو حل کرده. اونجا توضیح داده که چطور از اجتماع این کلیات شخص روز میشه و کدوم یکی از عوارض رو میتونید عوارض مشخصی بگیرید. همشون نمیشه عوارض مشخص بگیرید، کدام رو میتونید بگیرید، کدام اصله، کدام فرعه، کدام ابتدا وارد بشه فرد درست میکنه، همین رو توضیح داده. حالا انشالله به اونجا مراجعه کنید. بل به کل الاطوار بدا مقرونا، یعنی این کلیه طبیعی به تمام طورها آشکار شده، به تمام طورها آشکار شده. کلی طبیعی در همه توبه آشکار، یعنی در همه افراد، در حالی که مقرون است، با هر طوری مقرون شده و با اقتران به این طور آشکار شده، در اون یکی با اقتران به طور دیگه آشکار شده، در همه جا مقرون با اطوار آشکار شده، هیچ خالص آشکار نشده. خالص تو ذهن آشکار میشه، تو بیرون همیشه مقرون با اطواره و با این اقتران آشکار میشه، یعنی به صورت بشرتشه دیده میشه. فل اتحادهی وقت گذشته نمیتونیم بدمش بدیم، بذاریم برای بعد.